افزایش وزن چاقی هم یک عامل موثر برای افزایش چربی های خون و همچنین یک عامل موثر برای بروز دیابت. در کنار اینا مصرف دخانیات در نظر داشته باشیم. سیگار برای کسی که فشار خون بالا داشته باشه، کسی که چربی خون باشه، مشخصه که هرچی زودتر دچار بیماری های قلبی عروقی زودرس خواهد شد و مرگ و میرهایی که در این افراد معمولا به وجود میان زیر 40 تا 45 ساله و واقعا این آمار خیلی نگران کننده و تکان دهنده است که امروز ما شاهد این قضیه هستیم.
بله،
شیوع دیابت و شیوع فشار خون هم به علت همین زندگی ماشینی که ما داریم در دنیا افزایش پیدا کرده. فعالیت فیزیکی یا تغییر در واقع شیوه زندگی که ما توصیه میکنیم، چه برای دیابت، چه برای فشار خون و چه برای چربی خون، فرق نمیکنه، چون واقعا فعالیت فیزیکی باعث میشه که همه اینا کنترل بشه. معمولا بین نیم تا یک ساعت ورزش روزانه، به طوری که تمام روزهای هفته شما ورزش بکنید، نه اینکه یک روز دو ساعت سه ساعت ورزش بکنید تمام طول هفته رو استراحت بکنید، این فعالیت فیزیکی مناسبی نیست. ما توصیه میکنیم که روزانه به مدت حداقل نیم تا حداکثر یک ساعت فعالیت جسمی متناسب با اون شرایط فیزیکی فرد که حداقلش یک پیاده روی معمولی خواهد بود مناسبه که برای جلوگیری از در حقیقت اضافه وزن و در حقیقت چاقی فرد و به طریق اولا کاهش چربی های خون، فشار خون و دیابت.
بسیار تشکر دکتر صاحب. دواها و داروهای ضد چربی خونی که امروز به شکل وسیع توسط دکترای معالج تجویز میشه و مصرف میشه و مصرفش هم بسیار گسترده شده به خاطر که مشکل چربی خون در جامعه زیاد شده، اینا میخواستم بپرسم که این دواها چقدر مؤثر هستن و چگونه و در چه شرایطی باید اینا مصرف شوند، چه چیزهایی را باید ما در مصرف این دواها رعایت بکنیم.
قبل از این که من پاسخ سوال شما رو بگم، این توضیح رو بدم که انجمن‌های بین‌المللی دنیا، انجمن‌های علمی مثل انجمن قلب آمریکا و سازمان بهداشت جهانی و انجمن‌های علمی که راجع به چربی و غیره کار میکنن، یه گایدلاین هایی دارن، یه راهنمایی هایی دارن، راهنمای بالینی دارن.
بله.
و تو اون مشخص کردن که ما کلسترول رو چقدر درمان بکنیم، تریگلیسیرید رو چقدر درمان بکنیم، هر دو اگه بالا باشن چجوری درمان بکنیم و اینا رو چقدر بیاریم پایین. داروهایی که برای درمان افزایش چربی های خون ما در کلینیک داریم به چه گروه های مختلف تقسیم بندی میکنیم بر حسب این که این دارو بر روی چه نوع در حقیقت لیپید یا چربی در خون تأثیر میکنه. استاتین ها که اکثر مردم الان شاید باشون داشته باشن، مثل لوبستاتین، آتروستاتین، روزوستاتین و غیره که در بازار موجود هستن و به وفور هم در کلینیک ها برای درمان در حقیقت چربی های خون مورد استفاده قرار می گیرن، فقط روی کلسترول موثره. مقدار خیلی کمی هم تریگلیسیرید میاره پایین، ولی عمدتا برای درمان هایپر کلسترولمی یا افزایش کلسترول خون مورد استفاده قرار می گیره.
بله.
در کنار اون ما یک در حقیقت داروهایی داریم به نام رزین های متصل شونده به اسیدهای صفراوی که اینا در روده به اسیدهای صفراوی در حقیقت متصل میشن و جذب مجدد اسیدهای صفراوی رو از روده مهار میکنن. اسیدهای صفراوی با خودشون کلسترول زیادی رو حمل میکنن. برای وقتی که شما از جذب اسیدهای صفراوی در روده جلوگیری بکنین، به طریق اولا از طریق کلسترول، از جذب کلسترول هم مهار میکنن. یه داروی دیگر هم داریم که مانع جذب کلسترول از روده میشه، مثل ازتیماید، که یه مقدار از این کلسترولی که ما مصرف میکنیم و وارد روده میشه مانع جذب این کلسترول میشه. این سه نوع دارو داروهایی هستن که عمدتا برای درمان در حقیقت کلسترول خون، افزایش کلسترول خونه، البته به طور صحیح ما مورد استفاده قرار میدیم.
بله.
داروهای دیگه فیبرات ها هستن، مثل فنوفیبرات یا جنفیبروزیل که برای درمان تریگلیسیرید بالا مورد استفاده قرار میگیره و روی کلسترول تاثیر چندانی نداره. و علاوه بر اون یه سری داروهای دیگه، یه سری مواد غذایی به طور کلی هستن، صورت دارو البته در بازار عرضه میشن، اومیگا 3 که شنیدین حتما اسمشو، به طور شایع در روغن زیتون موجوده، در ماهی های سالمون، اینا هم به صورت دارو موجودن هم به صورت طبیعی در طبیعت موجود هستن که باعث کاهش در حقیقت تریگلیسیرید سرم میشه.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. اشکال دارویی مختلف به این دلیل تهیه میشن که بتوانند دارو رسانی رو به بهترین شکل ممکن در زمان نیاز ما انجام بدن. اشکال دارویی با توجه به سن، با توجه به توانایی ها، موقعیت ها، نیاز به فوریت دارو درمانی و رسیدن دارو، یعنی در واقع نیازی که به سرعت جذب دارو وجود داره، متفاوت هستند. و همینطور اینکه در کدام قسمت از سیستم گوارش نیاز هست که دارو باز بشه و مورد استفاده قرار بگیره، اینها همه باعث میشن که شکل مختلف دارویی ساخته بشه و شکل مختلف دارویی مورد استفاده قرار بگیره. تنها در خصوص قرص ها انواع پوشش های مختلفی که وجود داره میتونه تقسیم شدن قرص ها، محل جذب قرص ها و مواد مختلفی رو که در یک قرص میتوانند در کنار هم قرار بگیرند رو در خصوص اون تعیین کننده باشه. مواردی هست که دوتا دارو ممکنه با هم ناسازگاری داشته باشند، اما با کمک پوشش های مختلف ما میتونیم اونها رو در یک قرص جا بدیم. گاهی لازم هست که در طول یک روز به طور آرام آرام یک داروی در دسترس بدن قرار بگیره. داروهای آهسته رهش برای این ساخته می شوند. بنابراین هرگز نبایستی که اون داروها شکسته بشن، چون اونها رو داخل یک ماتریکس یا یک جعبه مانند کوچک داخل قرص قرار می دن که می تواند به آرامی و در زمانهای مناسب از قرص خارج بشه ماده مؤثره. حالا وقتی ما این قرص رو میشکنیم و خوردش میکنیم، در واقع اون جعبه، اون ماتریکسی که دارو در داخلش وجود داشته رو شکستیم و انگار که همه دارو رو ناگهانی وارد بدن کردیم و دیگه در طول روز دارو در اختیار بدن نیست. پس موقعی که میخواهیم قرص هامون رو بشکنیم، حتما بپرسیم که کدام نوع قرص هست. معمولا این قرص ها به سادگی شکسته نمیشن. اگر میبینید قرصی راحت شکسته نمیشود، این قرص پوشش فیلمی داره و این فیلم قطعا به یه دلیل روش قرار گرفته و نباید اون قرص شکسته بشه. قرص هایی که روشون نوشته شده فیلم کوت یا پوشش فیلم روی اونها قرار گرفته، به چند دلیل به این شکل ساخته میشن. یا قرار هست آهسته رهش باشن، یا قرار هست در قسمت خاصی از سیستم گوارش باز بشن. بنابراین پوشش اونها نباید آسیب ببینه تا در محل مناسب باز بشن و قابل استفاده باشن.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها و آغاز دهی کرامت بر شما مبارک باد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان از سفر هیئت این شورا به رهبری محمد محقق به ایران خبر داده است. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان متشکل از چهره‌های شناخته شده سیاسی در بیانیه اعلام کرد یک هیئت از این شورا بر ریاست محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان به ایران سفر خواهد کرد. این شورا هدف از سفر هیئت خود به ایران را گفتگو درباره وضعیت مهاجران افغانستانی خوانده است. الماس زاهد رئیس کمیته صلح شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان، خواجه محبوب صدیقی نماینده حزب جمعیت اسلامی، عبدالله قرلق معاون حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و حبیب الرحمن سیاف نماینده حزب دعوت اسلامی در ترکیب این هیئت حضور دارند. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان از جمهوری اسلامی ایران به خاطر میزبانی دراز مدت از مهاجران افغانستانی قدردانی کرده است. هفتمین نمایشگاه ظرفیت‌های اقتصادی ایران در حاشیه نمایشگاه ایران اکسپو 2025 با حضور تاجران و فعالان اقتصادی دو کشور ایران افغانستان برگزار شد. همکارمان خانم موسوی از نمایشگاه اکسپو تهران گزارش می‌دهد.
اینجا تهران، هفتمین نمایشگاه ظرفیت‌های اقتصادی ایران در حاشیه نمایشگاه ایران اکسپو. ایران و افغانستان نه فقط همسایه بلکه شریک مسیرها و فرصت‌ها هستند. مسئولان، بازرگانان و مردم دو کشور گرد هم آمدند تا از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی سخن بگویند. محمود سیادت، مسئول اتاق مشترک ایران و افغانستان:
فرصت‌های زیادی در افغانستان هست، فرصت‌های بسیاری در ایران برای سرمایه‌گذاری دوستان افغانستانی هست. ما باید تلاش بکنیم که حضور سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی افغانستانی در ایران رو قدر بدونیم و براشون فضای فعالیت و کار رو بیش از گذشته مهیا کنیم.
افغانستان ایران را نخستین شریک اقتصادی خود در مسیر توسعه و پیشرفت می‌داند. محمد یونس مهمند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان:
ما پتانسیل معدنیات داریم، پتانسیل برق داریم، چرا که میتونم از تجربه ای که جمهوری اسلامی ایران داره با سرمایه افغانستان یک جای زیر ما بتانیم از دو عنصر یک جای کار بگیریم تا پیشرفت هر دو مملکت پیش بیاید.
معین وزارت زراعت افغانستان نیز تاکید کرده که همکاری مشترک در حوزه کشاورزی میتواند پیوندهای اقتصادی دو کشور را مستحکم تر کند. دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران بندر چابهار را فرصتی طلایی برای توسعه تجارت عنوان کرده و از سرمایه گذاران افغان خواسته توجه جدی تر به این بندر داشته باشند. نشست ها جدی است. هدف ساختن پل‌هایی برای پیوند اقتصادی پایدار بین دو کشور است. امیر توکلی رودی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
تلاشمون بر اینه که بتونیم از محل بندر امیرآباد رسماً ترانزیت روسیه کشورهای CIS رو در واقع و ایران رو به افغانستان در واقع شکل بدیم.
ظرفیت‌ها رنگ عمل گرفتند، نه فقط حرف. هر سال محصولات ایرانی در حجم بالا راهی بازار افغانستان می شود.
سال گذشته 2,800,000,000 دلار صادرات کشور به افغانستان بوده و حدود 950,000,000 دلارش از مرز استان خراسان جنوب افغانستان انجام شده.
در این نمایشگاه تنها کالا رد و بدل نمی شود. اعتماد، سرمایه گذاری و آینده نیز در حال معامله اند. ایران اکسپو 2025 از دوشنبه 8 ثور آغاز شده و تا 12 ثور ادامه دارد. در این نمایشگاه از 110 کشور جهان بیش از 4000 تاجر حضور دارد.
بخش زنان سازمان ملل متحد گزارش ایران منتشر کرده که وضعیت کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان را در سال 2024 از نگاه جنسیتی بررسی کرده است. یافته‌های این گزارش در مورد وضعیت زنان در افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 70% زنان برای دسترسی به کمک‌های بشر دوستانه با مشکل روبرو هستند. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
بیش از 70% از زنان افغان برای دریافت کمک‌های بشردوستانه با مشکل مواجهند. بخش زنان سازمان ملل متحد گزارشی را منتشر کرده که وضعیت کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را در سال 2024 از نگاه جنسیتی بررسی کرده است. یافته‌های این گزارش در مورد وضعیت زنان در افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 70% زنان برای دسترسی به کمک‌های بشردوستانه با مشکل روبرو‌اند. طبق این گزارش، نبود کارکنان زن در نهادهای بشردوستانه و محدودیت بر آزادی رفت آمد دلیل اصلی این مشکل بوده است. در این گزارش آمده ممنوعیت کار زنان برای سازمان‌های غیر دولتی و آژانس‌های سازمان ملل دسترسی زنان و دختران را به خدمات ضروری از جمله صحت، آموزش، تغذیه و حفاظت را محدود کرده و نقش زنان را در شکل دهی واکنش‌های مناسب و عادلانه جامعه تضعیف کرده است. در گزارش همچنان گفته شده که ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران چرخه فقر را در افغانستان تداوم می‌بخشد. بر اساس این گزارش تنها 43% دختران در سن مکتب شامل آموزش شدند و تقریباً هیچ دختری در رده سنی 13 تا 17 سال به مکتب نمی روند. عادله زمانی فعال حقوق زن در این باره می گوید.
اینها امنیت مالی ندارم و امنیت اقتصادی ندارم. این وضعیت قابل تشویش هست، قابل نگرانی هست. فقط عدم دسترسی خانم ها و زنان به کمک های بشردوستانه یا وجود سختی در رسیدن به این کمک ها نگران کننده نیست. اینکه اساسا اینها نیازمند هستن به این کمک ها و بدون این کمک ها حیات اونها دچار مشکل میشه نگران کننده تر هست.
یافته های این گزارش نشان می دهد که در سال 2024 فشارهای اقتصادی بر خانواده ها به ویژه خانواده هایی که زنان سرپرست هستند افزایش یافته است و این فشارهای اقتصادی برخی از خانواده ها را وادار کرده تا براهکارهای دشوار از جمله صرف نظر کردن از وعده های غذایی، بیرون شدن از مکتب و ازدواج زود هنگام کودکان روی آورند. عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان اما میگوید حکومت طالبان متعهد با توزیع کمک‌های بشردوستانه بدون هیچ گونه تبعیض برای همه شهروندان است.
سیاست امارت اسلامی است که کمک‌های بین‌المللی به خصوص کمک‌های بشردوستانه در اختیار همه افراد قرار بگیرد که مستحق و نیازمند است بدون هیچ گونه تفاوت و تبعیض.
بخش زنان سازمان ملل متحد در این گزارش پیشنهاد داده که برای عبور از چنین وضعیت باید کارمندان زن در نهادهای بشردوستانه بیشتر شوند و نهادهایی که از سوی زنان رهبری می شوند مورد حمایت مالی قرار گیرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران لفاظی‌های رژیم صهیونیستی را توهمی کم ارزش برای تاثیرگذاری در مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا عنوان کرد و گفت حتی فیصد تعرض به ایران به مانند آتش زدن بشکه باروت است که منطقه را منفجر خواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در نطق پیش از دستور مجلس با بیان این که صدر اعظم جنایتکار رژیم صهیونیستی بار دیگر برای جلوگیری از مرگ سیاسی خود راه گساف‌گویی را برگزید و ملت بزرگ ایران را تهدید کرده است افزود حیات رژیم صهیونیستی در آدمکشی و جنایت است و صلح و ثبات و آرامش آنها را مجنون و پریشان می سازد. رئیس مجلس شورای اسلام ایران افزود چهره واقعی رژیم جلاد صهیونیستی پس از چند دهه فریبکاری رسانه‌ای در دنیا و به خصوص برای جوانان آمریکایی و اروپایی افشا شده است. این رژیم افتخاری جز بمباردمان مدارس و شفاخانه ها ندارد و به هیچ کدام از اهداف اعلامی خود در ابتدای جنگ نرسیده است و در ناامن‌ترین شرایطش قرار دارد. قالیباف تصریح کرد این جنایتکار فاسد در عمر منحوس سیاسی خود ثابت کرده است که هر بار لاف محکمتری بزند در میدان با شکست بزرگتری روبرو شده است. کابوس حماس او را متوهمتر از قبل کرده است و ادعای بلعیدن استخوانی دارد که از گلویش بزرگتر است. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود بیچاره بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی منفورترین جنایتکار تاریخ معاصر از ترس توقیف شدن مسیر سفرهای هوایی خود را تغییر می دهد. دبیر کل جنبش حزب الله لبنان با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت گفت این حمله با مجوز و حمایت آمریکا صورت گرفته است. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان دوشنبه شب در ابتدای سخنرانی خود سه اولویت اصلی برای توسعه لبنان را تشریح کرد و گفت اولویت نخست توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک لبنان و سپس عقب نشینی نیروهای این رژیم و آزادی و اسراست. شیخ نعیم قاسم با تأکید بر تعهد حزب الله و مقاومت به توافق آتش بس افزود مقاومت این توافق را به طور کامل اجرا کرده و هرگز آن را نقض نکرده، در حالی که رژیم صهیونیستی تاکنون بیش از 3000 بار این توافق را نقض کرده است و آمریکا نیز هم دست اسرائیل بوده و مسئولیت این اقدامات را بر عهده دارد. شیخ قاسم خاطر نشان کرد هدف اصلی رژیم صهیونیستی در لبنان تسلط بر این کشور و تضعیف آن است. وضعیت نتانیاهو دشوار بوده و با چالش‌های بزرگی مواجه است. ما در اوج جنگ نتانیاهو را سر جایش نشاندیم و از هیچ یک از خواسته‌هایمان عدول نمی‌کنیم. دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه از جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و مردم این کشور به دلیل کمک به لبنان تشکر کرد. ایران و جمهوری آذربایجان برای گسترش همکاری‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات توافقنامه راهبردی امضا کردند. همزمان با سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان، توافقنامه راهبردی بین دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا شد. بر اساس این توافقنامه که به امضای بهزاد اکبری معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران و ولیوف رمضان مدیر عامل شرکت دلتای جمهوری آذربایجان رسید، همکاری های دو جانبه در زمینه ترانزیت داده، احداث کابل های زیردریایی و توسعه زیرساخت های دیجیتال گسترش می یابد. با امضای توافقنامه راهبردی بین دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمهوری آذربایجان می تواند از طریق ایران به کشورهای همسایه از جمله افغانستان، ترکمنستان و پاکستان متصل شود. همچنین تقویت جایگاه ایران در ترانزیت داده بین المللی، افزایش همکاری های فناورانه با کشورهای همسایه، کاهش هزینه های ارتباطی و افزایش سرعت انتقال داده در منطقه از مزیت‌های توافقنامه راهبردی بین ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این توافقنامه همچنین گام مهمی در راستای تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال و ارتباطات فرامرزی ایران محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر در حوزه فناوری اطلاعات باشد. و اردوی پاکستان از سرنگونی یک پهپاد جاسوسی هند در امتداد خط کنترل مرزی در منطقه کشمیر خبر داد. این پهپاد جاسوسی هند در حال انجام عملیات شناسایی در خط کنترل مرزی کشمیر بود که پس از ورود به خاک پاکستان با اقدام به موقع نیروهای اردو رهگیری و ساقط شد. منابع خبری به نقل از نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند این واکنش سری تلاش‌های خصمانه دشمن برای جاسوسی در مناطق مرزی را ناکام گذاشته و بار دیگر حرفه‌ای‌گری، آمادگی و توان دفاعی نیروهای مسلح پاکستان را به نمایش گذاشت. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. وقتتان خوش.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانه. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خودی چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
حالتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دردهای فراموش نشده قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که بیتی با یکی از همسنفی‌هایش در دانشگاه ازدواج میکنه. بیتی گذشته خود انکار میکنه و میگه که پدر و مادرش از دنیا رفتن و دیگه کسی را در دنیا نداره. او نمیخواید کسی متوجه شود از خانه گریخته و پدر و مادرش هر دو آدمهای پودری بودند. حتی مواد هم میفروختن. خانواده پیتر همسرش از او به گرمی استقبال میکنن و یک خانه در قسمت خوب شهر برش میگیرن. همه چیز خوب پیش میره تا ای که یک مرد پودری به همسایگی بیتی میایه و او را یاد گذشتش مندازه. همه افراد ساحه نمیخواین او مرد اونجا زندگی کنه، از جمله خود پیتر که تا وکیلم میگیره تا او مرد از اونجا بیرون کنن. بیتی اما از رفتار شوهرش و دیگه همسایه ها خفه میشه و از همین خاطر تصمیم میگیره به مرد همسایه هشدار بده و برش بگویه مراقب باشه. او دور از چشم دیگرا بدون ای که شوهرش چیزی بفهمه به خانه مرد معتاد میره و به او هشدار میده. حال با ما همراه باشید با قسمت آخر این داستان.
کار خوش دارن بکنن، من از جایم تکان نمیخورم.
خوب است، خاطرم جمع شد. وای چقدر خبم میایه.
چی میکنی جان دیمونه؟ برو، حق نداری در خانم خواه کنی. بخی برو.
خیلی وقت میشه که خواه نکرد.
بخی، نمیتونی بیای خانم رو خواه کنی. بخی از اینجا برو، برای
من خیلی خسته استم. خیلی
حال نمیتونی اینجا خواه کنی، بهترش خانه خودت بری. بخی
خانه خودم نمیتونم خواه کنم. اینجا آرامش دارم. چقدر همه چیز خوب است.
تو اولین نفری هستی که از خانم تعریف میکنی. میفهمی باقی مردم به خانه و زندگی من گند و کثافت میگن.
نه، به نظر من همه چیز کامل است. با من احساس امنیت میتن.
چی؟ گوش کن، تو نمیتونی اینجا خواه کنی. برو خانه خودت، نمیخوایم به هم درد شر جور شود. خود تشکر که آمدی، کل چیزم به من گفتی، ولی آله به این ترش برایی. برو دیگه.
خانت
برو. همی پالوی همی همشایشتیم دیگه، یادت رفته؟
نه نه یادم نرفته.
خوبش نگه، برو خانیت، برو دیگه.
سرم چرخ میخورد. چند شب میشد که در خانه آرامش نداشتم و نمیتونستم راحت خواب کنم. چندین شب بود که صدای پیتر و وکیل به گوشم میرسید که در مورد همسایه گپ میزدن، بلکه او بیچاره را چه قسم از خانهش بیرون پردن. اما خانه مرد همسایه رقم خانه بود که من در اونجا کلان شده بودم. پر از آرامش بود برم.
آمدم.
خدای من بیتی، تو بیرون بودی؟ من فکر میکردم تو ناجور در اتاق خواب هستی.
یخ کردم.
کجا رفته بودی؟ بیا داخل، بیا داخل.
چقدر سرد است. جف کجاست ها؟
پیش مادرم از بالاست. چطور؟
خوب است. من میروم خواب کنم. سرم بسیار درد میکنم.
یک دقیقه صبر کن. نمیخوای بگوی کجا بودی؟
جایی نبودم. رفته بودم بیرون که یک ذره هوای تازه برایم بخوره. گفتم شاید قسمی کمی بهتر شوم.
خب چرا تنها رفتی؟ تو که بیرون میرفتی به من میگفتی که من همراهت بیایم.
نیازی نبود پیتر. حالا میخوام برم خواب کنم.
صبر کن. یک دقیقه صبر کن. چرا به من نمیگی چی گپ شده؟
چیزی نشده.
گوش کو بیتی، چند روز میشه که بیخی خلق و خوی تغییر کرده. نه نان جور میخوری، نه با ما و بچت وقت میمونی، نه حوصله گپ زدن داری. دو اتاق تاریک میری، روی تخت دراز میکشی. کی چی شده؟ چی شده به ما بگو.
چیزی نیست گفتم. ای بابا سرم درد میکنه. نور باعث میشه که دردم زیاد شوه. از همین خاطر من میرم در اتاق چراغا رو گل میکنم که مزاحم شما نشم. وقتی هم که سرم درد میکنه حوصله گپ زدن با کسی رو ندارم پیتر.
بدخویم شدی.
سوال دیگه ای نداری؟
از من خفه هستی؟ من کاری کردم که از دستم خفه شدی؟
خدای من. نه 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 پیتر نه.
آخه خود یه خصم رفتار میکنه که من احساس میکنم از دست من خفه هستی. خوش نداره.
نه چیزی نیست. فقط میخوایم استراحت کنم. خواسته زیادیست به نظرت؟
نه خیر نه، خواسته زیادی نیست، ولی خب عزیزه من تشویش خودتو دارم.
مامان خدا پیتر.
خیلی خوب خیلی خوب، برو استراحت کن.
حق با پیتر بود. من از او بابت کاری که میخواست انجام بده بسیار خفه بودم. اما پیتر هیچ وقت نمیتونست باور کنه که من بابت این موضوع قدر از او خفه باشم. فکر میکردم مرد همسایه خانواده من است. خانواده ای که از اونا گریخته بودم و حال بسیار پشیمان بودم. خدای من، ایوا تو کی آمدی؟
سلام بیتی.
سلام.
حالت چطور است؟
خوب استم تشکر.
راستش پیتر میگفت که مثل ای که خودت حال نداری. آمدم حالت پرسان کنم که در اتاق خواب بودی.
آه تشکر.
حالی هم رنگ روی پریده، چیزی شده؟
نه نه حالم خوب است.
پیتر میگفت خوب نان نمیخوری.
جف کجاست ها؟
همراه پیتر بیرون رفتن. ساعت 11 بجه است. تو نو از خواب دار شدی؟
ایج نتونستم خواب کنم. سرم بسیار درد میکنم.
بله پیترم میگفت که همیشه سرت درد میکنه.
خوب میشم. کدام گپ نیست.
سلام 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 آمدم.
سلام پیتر، خوش آمدی.
خدای من سلامه و تشکر که آمدی.
خواهش میکنم.
خدای من بیتی، چی حال داری؟ بهتری؟
بله خوب هستم، تشکر.
تو چی حال داری پیتر؟ خوشحال معلوم میشی؟
بله خوشحال هستم. و هم چی رقم؟
جیف کجاست ها؟
جیف ماندم در کلاس فوتبال بازی کنه همراه دوستاش، پس آن میرم از پشتش. اما یک خبر هم تو خوبش دارم.
خبر خوبه چی هست؟
به زودی مردکه پودری از این ساحه میره و از شرش خلاص میشیم. به خیر وکیل بالاخره از دادگاه نامه گرفته، به زودی میاین و بیرونش میکنن از این ساحه، روانش میکنن به همون جایی که تعلق داره مردکه پودری.
چی گفتی؟
بیتی عزیزم تو خوش نیستی؟ بالاخره کابوسای من خلاص میشه.
چقدر خوب، خیلی خبر خوبی بود پیتر. معلوم نیست مادر جان چقدر خوش شوه.
من متوجه نشدم، یعنی او آدم هم میخواین بیرون کنن؟ با چی جرمی ها؟
معلوم است، با جرم ایجاد مزاحمت برای افراد فریخته مثل ما و خودت. یه آدم جایش اینجا نیست، باید بره جایی که تعلق داره، در اونجا زندگی کنه.
حق داره، حق با پیتر است. این آدم نباید بین ما باشه.
خیر ببینی خوار جان. وای ایوا چه قمه استرس داشتم. خوب شد که جیف هیچ وقت یه آدم ندید، ممکن بود دخل خود بترسه.
خدا را شکر که این مسئله فیصله پیدا کرد.
همون روز طرف های دیگر مامورای دولتی آمدن و اون مرد بیچاره را از خانش بیرون کردن. من در اتاق خود شیشته بودم و گریه میکردم. فقط بگویی که یک نفر من را از خانه بیرون کردن. اما خب رفتار من بردگرا بسیار غیر طبیعی بود.
چه یک روز آفتابی خوبی است. بیتی نظر تو چی است؟
خوب است.
جف رفته او طرف همراه دیگه بچه ها ساتری میکنن.
هوشم با جف هست.
بیتی چند وقت میشه رفتار تغییر کرده؟ دیگه او بیتی سابق رو گذشته نیستی.
چطور؟
احساس میکنم با ما سرد شدی. چیزی شده بیتی؟
نه،
گفتم که یک قسم با ما رفتار میکنی مثل گذشته نیستی.
میفهمی پیتر، سعی میکنم که هوشم به زندگیم بیشتر باشه. میدونی در زندگی گاهی اتفاقاتی میفته که باعث میشه اطرافیانت را بهتر بشناسی.
منظور چی است؟
من فکر میکردم آدم های متمدن و پیسدار آدم های فهمیده و دلسوزی هم هستن، اما خب اشتباه میکردم.
اشتباه میکردی؟ میشه که روشنی پرتی واضح تر گپ بزنی که من بفهمم بیتی؟
چیزی نیست، ما میخواییم برم پیش جف، بهتر است کم کم بریم خانه دیگه.
خدای من بیتی صبر کن.
شاید اگر بچه‌م جف نبود خط خود از پیتر میگرفتم، اما من هرچی سعی میکردم نمیتونستم این آدم ها را ببخشم. آدم هایی که فقط خودشان لایق همه چیز میدونن، نه دیگر را، و اگر کمی سطحت از اونو پایین تر باشه رشخندت میکنن.
Thank you.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال 1343 هجری خورشیدی، شهر قندهار در جنوب افغانستان. خداوند فرزند پسری با محمد اسماعیل اسماعیلی می‌دهد. محمد احسان اسماعیلی دوران کودکی و نوجوانی خود را در شهر قندهار می‌گذراند و پس از طی دوران تحصیلات ابتدایی بنا به مشکلات اقتصادی به حرفه زرگری روی می‌آورد. مرحوم محمد سرور رجایی نویسنده و پژوهشگر افغانستانی و نویسنده کتاب خونشریکی.
محمد احسان اسماعیلی در شهر قندهار دوران کودکی و نوجوانی را می‌گذراند و در زادگاهش به مدرسه می رود، به مکتب می رود و بعد از آن شروع می کند به فعالیت های شغلی و شغل زرگری را برای خود انتخاب می کند.
محمد احسان از همان دوران کودکی و نوجوانی بسیار خوش‌خلق و مهربان بوده و گونه‌ای که بسیاری از دوستان و همسایگان از وی الگو می‌گرفتند و به شدت او را دوست می‌داشتند. مختار احمد اسماعیلی، برادر بزرگتر شهید محمد احسان.
از نظر اخلاقی نیز دوستان و همسایگان او برای خود ایشون الگو قرار داده بود.
دوستان و خانواده‌اش می‌گویند که از نوجوانی شهید احسان بسیار مورد احترام بود. چرا؟ به خاطر این که اخلاق خوش داشت، با همه به نیکویی رفتار میکرد، با همه به درستکاری رفتار میکرد و همه او را دوست داشتند.
دکتر محمد نبی احمدی از دوستان شهید محمد احسان.
ما هم محله بودیم، هم کوچه بودیم، یعنی در یک کوچه در قندهار در ناحیه شیشی، او زمان معروف به منطقه کابلشهر، با ما در یک کوچه با یک فاصله شاید 60 متر یا 70 80 متر خانه های ما بود. در شهر قندهار اگر 10 15 نفر معروف بودند به خدمت در مراسم های عزاداری، حاج اسماعیلی پدر شهید زبان زد همه مردم بود، متدین، متشرع و علاقمند به مسائل دینی و مذهبی، پایبند به نمازهای جماعت، حضور در مسجد. مادر مکرمه مرحومیش شیرزنی بود، زن متدینه، زن بسیار مهربان، بسیار صمیمی. در همچی خانواده از دامن همچی یک مادری شهید مثل احسان اسماعیلی متولد شد، بزرگ شد و اینمی عشق به اهل بیت و عشق به مسائل مذهبی واقعا در سیما و در چهره و در وجودش، در رفتارش کاملا ملموس بود. یک بچه بسیار متدین، بسیار پاک، بسیار متواضع، دوست داشتنی، به شدت مهربان و خوشخلق. یعنی من هنوز بعد از 40 چند سال از شهادتش من خنده های او یادم نمیره، کاملا با کلانا و بزرگسالا به شدت احترام داشت.
انس با قرآن و تلاوت آیات مبارکه آن و راز و نیاز با خالق هستی از برنامه‌های محمد احسان در زمان فراغتش بود که بهترین دوست و همنشین برای خیش برگزید.
وید اوقات فراغت دائما که بیکار میشد به تلاوت قرآن مشغول میشد و به ذکر دعایی که آموخته بود از پدر و مادر و از مساجد و از منابر و اینا مشغول میشد. دائما در سخنانش با آیات قرآن تمسک می جوست و دعا و ائمه اطهار و حدیث ائمه اطهار. مرجع تقلید و امام خمینی و سکان بود و به محض شنیدن سخن در مخالفت جمهوری اسلامی ایران و امام رضوان الله علیه به سرعت عکس العمل نشان می داد.
اما صبحگاه هفتم ثور سال 1357 هجری خورشیدی مردم کابل با صدای توپ و غرش تانک ها از خواب بیدار شد. کودتای نظامی بر علیه محمد داوود خان آغاز شد. همین کودتا زمین ساز اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی در ششم جدی سال 1358 هجری خورشیدی گردید. سرتاسر افغانستان غرق در ناامنی شد و عرصه بر مردم افغانستان خصوصا شیعیان تنگ گردید. محمد احسان و خانواده اش بناچار در سال 1360 هجری خورشیدی راه هجرت در پیش می گیرند و در شهر زاهدان ایران ساکن می شوند.
در سال 1360 به دلیل فشار حکومت کمونیستی جنایتکار افغانستان مجبور به مهاجرت به جمهوری اسلامی ایران شد.
خانواده شهید اسماعیلی به امید این که افغانستان به زودی آرام میشه و امنیت را دوباره خواهد دید، یک از شهرهای مرزی جمهوری اسلامی ایران و شهر زاهدان را برای اسکان بر میگذیند.
اما در ایران و در شهر زاهدان اتفاقات زیبایی برای محمد احسان رقم می‌خورد که مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد. روحیه والای محمد احسان او را آرام نمی‌گذارد و از وی فردی فعال و انقلابی می‌سازد. در زاهدان عضو بسیج می‌شود و کم کم زمینه و سعادت حضور در جبهه حق علیه باطل برای او رقم می‌خورد.
شهید محمد احسان اسماعیلی یک فعال اجتماعی بود به معنای واقعیش. در همون سالهای نوجوانی خودشان، در همون سالهای که اینا مهاجر شده بودن، ما در همون سالها خبر شدیم که رفته عضو بسیج شده در زاهدان. بسیار کم بود در اونجا که مثلا جوانها به همچین چیزای علاقه داشته باشن یا اصلا متوجه باشن که باید عضو بسیج شود.
محمد احسان بعد از مدتی علاقمند میشه که به جبهه برود. با توجه به اینکه مقلد حضرت امام رحمت الله علیه بوده، روزی وارد خانه میشود و از پدر بزرگوارش میخواهد که اجازه بدهد برای جبهه ایران ثبت نام کند.
محمد احسان نهایتاً در ماه دلو سال 1361 هجری خورشیدی با تلاش فراوان موفق به کسب اجازه از پدر و مادر جهت حضور در جبهه می شود.
در تاریخ 23/10/61 پس از کسب اجازه از پدر و مادر با نیروی بسیج عازم جبهه حق علیه باطل شد. شبی که می خواست فرداش به جبهه برود، اول این روایت را بر زبان او دنیا زندان مومن و بهشت کافر است وانگاه پدر گفتیشون اگه اجازه دهید میخواهم به جبهه برم.
پدرش میگوید من نتوانستم که مانع شوم و گفتم پسرم آنگونه که تو این حدیث شریف را زیر لبت زمزمه می نمایی من نمیتوانم مانع تو به جبهه رفتن شوم، اما این خواهش را از شما دارم که از مادرت هم اجازه بگیری.
مادر در اونجا گریان اون آلان شد و وشک دیست و من نیز اجازه می دهم بگو با امید خدا برای من و پدرت دعا کن همین ترتیب یک قردش از اونجا نشد.
اما ممکن است برای بسیاری این سوال ایجاد شود که چرا محمد احسان در جبهه‌های ایران جنگید، در حالی که افغانستان در همان زمان درگیر جنگ با کمونیست‌ها و ارتش سرخ شوروی بود.
دلیل اصلی که بود موضوع شیعه بودن ما بود و متقیدی که از امام داشتیم. یکی از چیزایی که انگیزه شد از اسلام پیروی کردم اونجا میگفت که باید معظم بشیم. و انگیزه دیگر این چی بود؟ میگو که بالاخره اگر بارم در اونجا هم توفیق شهادت پیدا نکنیم بارم یک آموزش میشه برای ما، یک تجربه هم میشه برای ما که در آینده ما باید در افغانستان بریم برای جنگ و جهاد اینا، یک تجربه خوبی حاصل کرده باشیم از اینجا عظم جبهات افغانستان میشه. یکی از انگیزه دیگیش این بود. و همچنین پیام حضرت امام که میگفت اسلام مرز ندارد، لذا بر خود دین میدانستن اکثر شیعه افغانستان و جمله اخوی ما هم امین انگیزه باید شد که باید به دین خود عمل کنم.
در جبهه هم محمد احسان بیقرار خدمت رسانی به هم نوعانش است. چنان بیریا صبورانه و شجاعانه خدمت می کند که در دل تمامی همسنگران راه می یابد و عزیز و محترم می شود.
یک محبوبیت و یک صمیمیت عجیبی به عنوان یک مهاجر افغانستانی و یک رزمنده افغانستانی در اونجا کسب کرده بود. قسمی که بعضی از دوستایش واقعا هر تعریفی را که از او می کردن با اشک چشمشان بود و به شدت متاسف ازی بودن که همچی یک عزیزی را اینا در جبهه از دست دادن. از شجاعتش میگفتن، از نترس بودنش میگفتن، از عبادتهای بسیار متواضعانه و خالصانه و عاشقانیش میگفتن در جبهه، از خدمت رسانیش به سایر رزمنده ها، خدمت کردن در جبهه و در او مقر کینا بودن، یعنی برای هر کاری میگفت پیش قدم بوده. این ویژگی ها باعث شده بود که اونجا یک محبوبیت و جایگاه خاصی را در دل و ذهن همرزمای خود در جبهات داشته باشه. اما خب دوستایش میگفت، میگو ما حس میکردیم که این آدم یک حال و هوای دیگی داره در جبهه، با شجاعت تمام در فعالیت ها و در بعضی از کارهای مقدماتی که در سنگرها و در جبهه صورت میگرفت اصلا نترس بودن در وجود زی ملموس بود.
در آغازین روزهای بهار سال 1362 هجری خورشیدی محمد احسان بی قرار به دنبال پرواز است. زمین دیگر جایی برای ماندن نبود و باید پرواز می کرد. خداوند آسمان ها نیز بی قراری محمد احسان را خریدار می شود و اجازه صعود به او می دهد و محمد احسان در عملیات والفجر 1 در 23 حمل سال 1362 هجری خورشیدی سجده کنان به لقای پروردگارش می شتابد.
هم سنگرش و هم رزمش که در کنارش همگام بوده و در نبرد با هم پیشروی می کردن به طرف دشمنان می گوید من شهید اسماعیلی را دیدم که بسیار شجاعانه و بسیار بیباکانه در نبرد بود و در حال پیشروی، چنان خالصانه یا الله میگفت و پیشروی میکرد که من در عجب بودم و تعجب میکردم که احسان در این شب که از هر طرف گلوله